تایی این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان عازم جرمنی و هند شد. 13 نفر از مخالفان مسلح دولت در قندهار کشته شدند. رئیس جمهور ایران خواستار همبستگی مردم در برابر بحران اقتصادی در کشور خود شد و مردم لیتوانیا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود رأی می دهند. مشروع اخبار. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقامات جرمنی و هند درباره تلاش‌های صلح گفتگو می‌کند. اعلامیه شورای عالی صلح گفت که محمد عمر داوودزی امروز در رأس یک هیئت عازم آلمان شد که سپس از هند نیز بازدید خواهد کرد. جزئیات بیشتری داده نشده است. مقامات دولتی میگویند در نبرد شب گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در ولسوالی معروف قندهار 13 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. مقامات میگویند این جنگ در منطقه نادرخان این ولسوالی رخ داده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار بر رادیو آزادی گفت: میان پلیس و دشمن جنگ رو در رو صورت گرفته است و دشمنان تلفات زیاد وارد شده. 13 تن آنها کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. آقای بارکزی می افزاید که به نیروهای پلیس کدام آسیبی نرسیده است. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. عبدالغفور محمود معاون ریاست امنیت ملی بغلان کشته شد. صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت که آقای محمود صبح امروز هنگامی که از قندوز راهی بغلان بود با کمین طالبان روبرو شد.
از مسیر قندوز می آمد نگهده از چهارشنبه تیفه پل خنداریا روبرو می شه با کمین دشمن. خودش با یک سرباز زخمی می شه. وقتی که به شفاخانه می رسانند معاون اپراتوری غفورخان شهید می شه.
طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. قماندانی امنیه بغلان هفته گذشته مورد حمله گروهی طالبان قرار گرفت که در نتیجه حداقل 20 نفر کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. یک تن از متنفذین قومی امروز در مربوطات اسدآباد مرکز ولایت کنر از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. قماندانی امنیه کنر به رادیو آزادی گفت که حاجی شاه محمد خان بامداد امروز هنگامی که از خانه خود روانه مسجد بود از سوی افراد مسلح با ضرب گلوله کشته شد. شیر ولی خان مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه کنر افزود که هنوز کسی به ارتباط این واقعه بازداشت نشده ولی تحقیقات جریان دارد. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این قتل را به دوش نگرفته است. این سومین قتل هدفمند در دو ماه گذشته در اسدآباد و ولسوالی وتپور کنر می باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعذیرات امریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات اقتصادی در کشور شد. حسن روحانی فشار اقتصادی کنونی را بی سابقه خواند ولی ابراز امیدواری کرد که با همبستگی مردم به مشکلات فائق آید. آژانس خبررسانی دولتی ایران از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه های سیاسی مختلف افزود که امروز نمی توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر یا بدتر است، ولی ایران در آن زمان مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. رئیس جمهور حسن روحانی گفت که ایران در شرایط دشوار قرار دارد، اما او ناامید نیست و باور دارد که این مشکلات با همبستگی مردم حل خواهد شد. بحران اقتصادی ایران از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیم‌تر شد که واشنگتن به دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان تعذیرات خود بر ایران را از سر گرفت. مردم لیتوانیا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود رأی می دهند. لیتوانیا عضو اتحادیه اروپا است. 9 نفر برای احراز کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت دارند. رئیس جمهور کنونی دالیا گریبوسکایت بعد از 2 دوره 5 ساله باید کنار رود. اگر کدام نامزد بیش از 50% رأی حاصل نکند، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اواخر ماه جاری همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار می شود. لیتوانیا یک کشور نسبتاً کوچک در شمال شرق اروپا است که 3.5 میلیون نفوس و روابط تنش‌زا با کشور همجوار خود روسیه دارد. و مقامات منطقه روستوف روسیه چند ساعت بعد از اینکه در یک واقعه انفجار گاز یک مرد و یک طفل جان باختند، تحقیقات جنایی را در این مورد آغاز کردند. مقامات گفتند این انفجار در ولسوالی کامینسکی چندین آپارتمان یک تعمیر را تخریب کرد و خود تعمیر هم امکان دارد فرو ریزد. مقامات گفتند دو نفر دیگر که به شدت زخمی شدند به شفاخانه انتقال داده شدند. آژانس خبررسانی تاس گزارش داد که تحقیق کنندگان اسناد مربوط به این واقعه را از شرکتی که خدمت گاز را در منطقه عرضه می دارد به دست آوردند. در واقعه مشابه که در ماه جنوری گذشته در این منطقه رخ داد، 5 نفر جان باختند. پایان اخبار.
بار دیگر و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است.
با تطبیق این شیوه جدید ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را پنجه قانون بسپاریم.
سرازیر شدن سیلاب ها و رعد و برقی ها سائقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساحات زیادی در ولایت بدخشان شده است.
خیلی همین داخل شهر خراب کرد، به حساب سای آبی آشامیدنی بگه پار اکثر خیلی تخریب کرد. گذشتن اطفال به مکتب رفتنشان مشکل شده. طفل و سیاست دیگه.
یک نهاد انتخاباتی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متأسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم.
در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی مختلف در برابر مشکلات اقتصادی شد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان شهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است. با گفته مسعود اندرابی، بسیاری از مجرمین و افراد باندهای تبهکار در حال حاضر در گریز قرار دارند. آقای اندرابی همچنان میگوید نیروهای پلیس در ادامه مبارزه با مواد مخدر تا حالا ده‌ها کارخانه تولید مواد مخدر از جمله تابلیت کرا بین برده است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش دارد.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید با تغییر شیوه مبارزه با جرایم جنایی میزان در کابل نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اندرابی هرچند در این باره آمار در دست نمیدهد، اما میافزاید که تا حال شمار زیادی از مجرمین سازمان یافته بازداشت شدند. وی که روز یک شنبه در ورکشاپ تحت نام تحلیل وضعیت جرایم در کابل صحبت میکرد گفت نشر لیست نامهای افراد دخیل در جرایم جنایی یکی از موارد تغییر در شیوه برخورد با مجرمین میباشد.
با تطبیق این شیوه جدید وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان که مرحله اول از این در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود، ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه‌های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم.
اندرابی همچنان می‌افزاید بر اساس کارشیوه جدید کسانی که هنگام تطبیق قانون با پلیس درگیر می‌شوند با عمل بالمثل روبرو خوان شد. به گفته او تا حال شمار از مجرمین هنگام برخورد مسلحانه با پلیس کشته نیز شدند. جرایم جنایی در کنار جرایم تروریستی از مشکلات است که مردم افغانستان به خصوص پایتخت نشینان را می‌آزارد. قتل، اختطاف و دزدی از عمده‌ترین موارد جرمی در کابل به حساب می‌آیند. در آخرین مورد، مینا منگل، کارمند ولسی جرگ و خبرنگار پیشین برخی رسانه‌های افغانستان، روز گذشته در ناحیه 8 کابل کشته شد. پیش از آن، در 3 ماه اخیر چندین مورد اختطاف در کابل نیز صورت گرفته که حداقل در 2 مورد دو کودک پس از اختطاف و 30 آدم را بیان کشته شدند. پیش از این در زمان ماموریت امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله چندین لیست افراد تحت پیگرد به اتهام دست داشتن با جرایم جنایی بازداشت شدند. حالا مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله میگوید مجرمینی که در گذشته حتی در برابر پلیس تبلیغ میکرد گریز قرار
و یا افراد دیگه که یک وقت ایجا آزادانه لایف فیسبوک میکردن چی میکردن چی میکردن همه اینا با همیشه و در گریز هستن با پلیس شب و روز بالای گروپا کار میکنن مصمم است و متوجه است و قادر است اندان مجرم که خواب و خیال و روزگار مردم افغانستان هست و بالاخر شهروندهای نجیب کابل هست و تشویش انداخته مبارزه نمید.
در کنار اختطاف، دزدی و قتل، تولید و فروش مواد مخدر از مشکلات دیگری به حساب می‌آید که افغان‌ها نسبت به آن به سطوح آمدند. سرپرست وزارت داخله در اشاره به کارخانه‌های تولید مواد مخدر می‌گوید اخیراً پلیس افغانستان 68 کارخانه تولید تابلت کرا در ولایت فرا از بین برده است.
همچنان مسائل موارد ناامنی و ترورها در شهر کابل را با از دید کارشناسان به تحلیل می‌گیریم. عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل امنیتی را امیلزه از خط با خط تماس تلفنی با خود در برنامه داریم و سلام جناب امرخیل صاحب.
وعلیکم السلام.
جناب امرخیل صاحب، شما اظهارات وزیر داخله را شنیدیم و با توجه به موارد ناامنی اخیری که در شهر کابل مردم شکایت دارند، گوشه و کنار آزادانه مورد حمله قرار می گیرند، شماری از باشندهای کابل و به می ترتیب که تمرکز وزارت داخله بیشتر گفته که با این سیستم جدید در کابل است، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین چه فکر می کنین این سیستم چی نوع سیستم است، چقدر می تونه با واقعیتش که مؤثر باشه و معجز اظهاراتی که وزارت داخله داره؟
ببینین هر سیستمی که ایجاد می کنن، هر پلانی که می سازن، هر فکری که می کنن و هر گپی که می زنن، این درد مردم دوا نمی کنه. به خاطر اینکه در این اواخر ترورا بسیار زیاد شده، دزدی بسیار زیاد شده، اختطاف ها بسیار زیاد شده بودن، اون مردم نمیگه که کدام سیستم میگیری، کدام پلان هم بسنگی یا چی میتونی، در عمل چی صورت میگیره، درست در عمل از عمل چی صورت گرفته. ببینین در اونجا در کارتینو یک ترور صورت میگیره، در دیگه جا صورت میگیره، در اون روشن صورت میگیره. اول خب ببینید یک مسئله است که از این تجربه را نگرفتن که همین ترورها را کی میتونه چی بهتر حمله کنه. یک مسئله با موتورسیکل است، حالی امیر هم نمیتونه بگه که همین دو نفره در موتورسیکل نباشه، سر واضح است، امیر هم کل جلوگیری نمیکنه. به حال میبینید که دیده شده که همه ترورها اکثر از طریق موتورسیکل صورت میگیره.
پس در صورتی که شما جناب امرخیل صاحب، با توجه به اینکه شما خوشبین نیستین ای اظهارات موضع‌گیری تازیره که وزارت داخله داره، فکر میکنین پس ای اظهارات وزارت داخله با اطمینانی که تاکید میکنه که ما سیستم جدید داریم و ای گراف ای جرایم جنایی رو پایان میاریم یا آمده، به نظر شما پس ای اظهارات چی را بیان میکنه؟
نه سر، این مسئله یه طور است که سل گرد زبان درست نیست. من مسئله نه یقیده دارم و نه به این موافق هستم. ما وقتی موافق هستم که در عمل دیده شد که واقعا گراف دمی ما پایین آمد، در حالی که گراف بالا رفته میره، هر سیستم میره که ایجاد کردن بالا رفته میره، کار نشده. به این خاطر من میگم چی تدبیر گرفته شو، اگر ما از ما یاد میگیره که ما برشان بگیم
طرح شما چی است؟ شما چی فکر میگنین؟ چی رای حل با توجه به اینا در بخش اجرایی؟
بسیار عادی است، اگر میخواه کس میخواه که اینمی کم شد، اول از ایست که از این پوستایی که در شهر کابل ایجاد شده برای از این پوستا باید گزمه های سیار 24 ساعته در شهر کابل، که از طریق موتر باشه، که از طریق افت باشه، که در ثابت از افت صورت میگیم، یعنی گزمه های سیار میتونه که دیگه کم بکنه. دیگه مردم شکایت داره که حتی خود پلیس به یه دست داره، دیگه به مردم هست و این شنیده هم شده. چرا یک آدم شکایت کرد به سرمه سای چیزی مرا برد، موبایل مرا برد، پر مفایرم کد پولیس است، پولیس هم دیست دو برده اونو آدم دیگه میگه این وزیفی منه.
یعنی موضوعش منظور شما ایست جناب امرخیل صاحب که اصلاحات از داخل صفوف پلیس آغاز شد و بعد از اینکه پلیس کارا به وجود بیاد، فکر نمیکنین بسا وقت کم داریم جناب امرخیل صاحب عزیز، وقت کم داریم، فکر نمیکنین با این توجه به طرحی که اصلاحات بنیادی در پلیس بیاد فرصت بسا که وقت خیلی زمانگیر است؟
کاملا دیدی که زمانگیر نداره، اگر کس میخواد بگوید بهترین شعبه استخبارات داره، شعبه کشف داره، کشف منطقوی داره، اگر خلی از یه وضعیت خود انجام میده و دست بکار شود و در کشور خود نمیتونه.
بسیار تشکر.
در کوچه و در بازار و در غیره باید نبینه مردم را دست داشته باشه.
سپاس از شما.
بله.
تشکر از جناب شما. مصاحبه داشتیم با مصاحبه عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد اظهارات تازه وزیر داخلی سرپرست وزارت داخلی افغانستان که گفته است سیستم جدید را به خاطر پایین آوردن گراف جرایم جنایی در شهر کابل را به کار انداختند. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که آرزو غیاثی تقدیم میکند.
برنامه توزیع قرضه های زراعتی از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان در بامیان آغاز شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که قرار است از طریق این برنامه به ارزش 152 میلیون افغانی وسایل و مواد غذایی برای دهقانان بامیان قرضه داده شود.
یقینی که یک کشت مورد علاقه خود انتخاب میکنه، کشت مورد نظرشون، ما هم امکانات برشان فراهم میکنیم. مثلا در بامیان کچالو بیشتر است، ما هم تخم کچالو را برای بیاخین بامیان تخمای اصلاح شده را در نظر میگیریم و هم کودای کیمیایی را تا اینا کشت بکنه و بعد از او حاصل برداری بتانه به تدریج قرضه خود را پرداخت.
وی گفت که هدف از این برنامه تقویت کاروبار دهقانان، افزایش تولید و حاصلخیز ساختن مزارع کچالو و حمایت و تقویت اقتصاد خانواده های زراعت پیش می باشد. زنان تجارت پیشه در ولایت بلخ از بلند بودن صرفیه برق شکایت دارند. شیر احمد سپاهی‌زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت امروز در مورد برادیو زودی گفت
سنی پارک های صنعتی بنا به هدایت مقام عالی ریاست جمهوری مناطق فابریکات تولیدی برق پیش از عرید 16 رپا 16 و 70 به 6 و 70 آمده و اینا 16 رپا و 7 رپا تحویل میکنند. همی خانم ها هم اگر به اساس میتر مصرف کرده مارکت را بیبرخی.
وی گفت که حکومت باید به این موضوع توجه نماید، در غیر آن می تواند تاثیر منفی روی کاروبار زنان تجارت پیشه ولایت بلخ داشته باشد. به اساس معلومات نزدیک به 200 خانم در ولایت بلخ مصروف کارهای صنعتی و تجاری هستند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی 20 پول، 1 یورو 87 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 541 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهان در مورد ایران و امریکا میشنویم. رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات امریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی مختلف در برابر مشکلات اقتصادی شد. حسن روحانی فشار اقتصادی کنونی را بی سابقه خوانده، ولی ابراز امیدواری کرد که با همبستگی مردم به مشکلات فایق خواهند آمد. در این میان امریکا در یک اعلامیه از افزایش تنش حضور نظامی خود در شرق میانه را نیرومندتر ساخته است. همکارم سلطان محمد سرور که موضوع را از نزدیک دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست. سلام جناب سرور صاحب.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
رئیس جمهور ایران درباره وضعیت اقتصادی کشور دقیقاً چی گفته؟
بله، رئیس جمهور ایران خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات روز افزون اقتصادی شد. آژانس خبررسانی دولتی ایران از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه‌های مختلف افزود که امروز نمی توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر است یا بدتر، ولی ایران در آن زمان مشکلات بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. رئیس جمهور حسن روحانی گفت که ایران در شرایط دشوار قرار دارد، اما او ناامید نیست و باور دارد که این مشکلات با همبستگی مردم حل خواهد شد. بحران اقتصادی ایران از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیمتر شد که واشنگتن به دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان تأثیرات خود بر ایران را اثر گرفت. آمریکا با تحریم صادرات نفت و فلزات ایران فشار اقتصادی بر این کشور را افزایش داده تا به گفته واشنگتن از فعالیت‌های شرارت انگیز مانند انکشاف اسلحه اتمی و تمویل شبه نظامیان در شرق میانه دست بکشد، ولی تهران این اتهامات را رد میکند. بله،
رئیس جمهور ایران درباره وضعیت اقتصادی کشور دقیقاً چنین چیزی را اظهار داشته، اما وضعیت کنونی چه تأثیر روی زندگی مردم داشته؟
در حالی که تورم پولی و مصارف معیشت در ایران خیلی بلند رفته، کارمندان بخش‌های خصوصی و دولتی در برابر شرایط ناچیز کار و تأخیر در پرداخت معاشات دست به اعتراض و اعتصاب زدند. رئیس جمهور که زیر انتقاد تندروان قرار دارد، حتی برخی از متحدین میانه رو نیز وی را ترک گفتند.
جناب سرورسی، از وضعیت نظامی چه خبر؟ گزارش‌ها می‌رسانه که امریکا حضور نظامی خود در منطقه بیشتر نیرومند ساخته.
بله، امریکا در برابر چیزی که تهدید روز افزون از جانب ایران می‌بیند، حضور نظامی خود را در منطقه نیرومندتر ساخته است. بعد از اینکه گزارش‌های استخبارات امریکا از پلان ایران برای یک نوع حمله بر نیروهای آمریکایی در شرق میانه خبر داد، وزارت دفاع امریکا روز جمعه گذشته گفت که یک کشتی جنگی دیگر خود به نام یو اس اس ارلینگتون را فرستاده تا با کشتی یو اس اس ابراهام لینکلن و تشکیل طیاره‌های بمب‌افکن B-52 در منطقه بپیوندد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، هفته گذشته گفت که این کشتی و طیاره‌ها بعد از علائم نگران کننده روز افزون و هشدارها به منطقه فرستاده شدند. مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا، به تهران هشدار داده که اگر منافع امریکا یا متحدین را مورد حمله قرار دهد، با یک نیروی بی امان روبرو خواهد شد. بله،
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور که در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران به خاطر تعزیرات تازه امریکا گزارش مفصل را با ما شریک ساختند. و از موضوع ایران و امریکا به بدخشان می رویم. سرازیر شدن سیلاب رعد و برق یا صاعقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساعات زیادی در ولایت بدخشان شده که راه‌های مواصلاتی را نیز برای باشندگان محل مسدود کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی از آنجا گزارش دارد.
انیب بهزاد، سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان، به رادیو آزادی میگوید به اثر سرازیر شدن سیلاب های مدهیش و الماسک، شب گذشته یک مرد و یک زن در ولسوالی تیشکان کشته شده و دو مرد دیگر نیز زخمی گردیدند. به گفته آقای بهزاد، در کنار کشته و زخمی شدن این 4 تن، به اثر سیلاب ها شمار زیادی از زمین های زراعتی و کانال های آبرسانی در ولسوالی درایم بدخشان نیز به گونه کامل تخریب گردیده است.
اثر سیلاب ها در ولسوالی درایم یک مقدار کانال زراعتی، زمین های زراعتی تخریب شده که خوشبختانه تخریب منزلی چیزا نداریم. تنها در ولسوالی تیشکان قریه یاولی بالا در اثر الماسک یک خانم همراه یک مرد شهید شده و دو مرد دیگر زخمی شدند.
از سوی هم شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد میگویند که سیلاب های شب گذشته در کنار اینکه جاده های داخل شهر و شهرهای بارک فیض‌آباد را ساعت ها برای مردم مسدود کرد، شماری از مواشی مردم در نایه 8 شهر فیض‌آباد نیز تلف شده است. سید حیات الله، یک تن از ساکنان شهر فیض‌آباد، میگوید این سیلاب ها خسارات هنگفتی بر مردم فقیر و بیچاره فیض‌آباد نیز وارد کرده است.
چند روزی که خدم دیدم در 12 تا مردای گاو دیدم که از نواحی فیض‌آباد آورد در داخل دریای کوچک گدکدک و دیگر خیلی همی داخل شهر خراب کرد، به حساب سای آبی آشامیدنی بگه پار اکثر خیلی تخریب کرد دیگه. داخل خیلی شهر فیض‌آباد نه تا دمی داخل شهر نه جوارا را مکمل آو پر کرد و سرک به حساب لایخه گرفت که حتی با یک طرفی سرک به حساب ارور و مروری مترام میشد. گذشتن اطفال به مکتب رفتنشان مشکل شد. طفل و سیاست دیگه پا حتی نمیتونستن که از مسیر سرک به حساب لایخه و جنجالی گه پوش گذشت.
سیلاب اخیر خسارات زیادی را بر مردم بدخشان وارد کرده که تقریبا زمینای زراعتی را از بین برده و خسارات مالی را هم داریم و خسارات جانی که دو نفر به اثر سایخه در ولسوالی تشکان جان دادن. نهادهای کمک رسان تا هنوز کمک های درستی را که بتونه به مشکلات مردم رسیدگی کرده، بتونه مرفوع بسازه مشکلات مردم بدخشان را، کمک نکردن.
بدخشان یکی از ولایت های کوهستانی است که همساله شاهد رویدادهای ویرانگر طبیعی میباشد. مسئولان محلی بدخشان اما میگویند برنامه هایی را به هدف نجات مردم از رویدادهای طبیعی از جمله ایجاد دیوارهای استنادی، شهرک‌ها و پاسخ‌دهی عملی کردند و هم در صدد راه اندازی برنامه‌های دیگری اند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با بیان این مطلب میگوید که اگر کارهای این کمیسیون اینچنین به تیب پیش برود، حتی به تقویم انتخابات نیز تاثیرگذار خواهد بود. رئیس دارالانشای این کمیسیون هرچند از پیشرفتهایی در پلان عملیاتی انتخابات سخن میزند، اما میگوید چشم انتظار فیصله های رهبری کمیسیون در این زمینه هستند. همکارم نظیفه محبوبی این موضوع را با جزئیات از نزدیک دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و بیشتر برای ما میگه. سلام نظیفه جان.
تشکر. سلام به شما هنایش صاحب.
اظهارات تازه اخیر که فیفا نگرانی داره، فکر میکنین که چی جزئیات داره؟ یعنی مزایاش چی است که اینا فکر میکنن که با توجه به وضعیتی که ندیده میشه پلان عملیاتی درست پیش ندارن کمیسیون انتخابات؟
تشکر. شما در جریان هستین، حدود 4.5 ماه دیگه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده و حالا انتقادی که ناظرین انتخابات دارن از کمیسیون مستقل انتخابات این می موضوع است که شما هم در بستان اشاره کردین به او، بس ای که بدی پیش میره کارهای از اینا و اصلا اطور پیشرفت قابل لمس در کارهای از اینا محسوس نیست. البته چیزی که یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد افغانستان به او اشاره میکنه همین موضوع است و انتقاد از اینا بر این است که حتی در بسیاری از موارد در جریان کارها ناظرین قرار داده نمیشن و خود از این گویای از این است که اینا اصلا پیشرفت در کار خدا ندارن و اگر مثلا بر اینجا کشانیده میشه که اینا نمیخواین ناظرین در جریان بمانن یا حداقل از پیشرفت کار خودان بر از اینا گزارش بتن، خود از این نشانگر از است که اینا اصلا به پلان عملیاتی ارادی ندارن و این میتونه حتی تقویم انتخابات باز هم به تاخیر رو برابر بسازن.
اینا نمیخواین خلا برجسته بسازن، یعنی افشانش خلاب
اشاریشون دقیقا همه طور یک چیز است. میخواییم بشنویم خودشون.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متاسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم که اینها 28 سرطان سفنام آغاز بکنن، ولی فعلا تا جایی که ما نظرت میکنیم یک پیام اطلاعاتی و آگاهی همه برای مردم دادنش نقش بایومتریک اداره ساید چی بوده میتونه، در کدام ولایت چقدر مراکز باز خواهد بود و این مراکز در چند روز کار میکنه، چقدر کارمندان وجود داشته باشه. کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که در حرف عمل میگه بسیار تفاوت وجود داره، در حرف یک چیز هستن و در عمل متاسفانه که چیزی پیشرفت وجود نداره.
نظیم جان، یک خوش فیفا است که از این که شما می یک بخشش گفتین که برای با شفافیت تمام از جریان کارهایشان برای نهادهای انتخاباتی نظارتی اینا را اجازه نمیتن. جزئیات برای پلان عملیاتی، جزئیات منظور وقتی پلان عملیاتی میگن شامل چی چیزهای جزئیات میشه که روشن شه برشن دایما؟
متشکر. امی تقویم انتخابات که اینا چگونه ای را تطبیق میکنن، بس روشن نبودن بودجه که اینا باید روشن بسازن که ما سه انتخابات در پیش رو داریم و کدام انتخابات ما چقدر ما باید هزینه بکنیم، بس سیستم بایومتریک است که اینا به کار میبرن، باید این را روشن بسازن که ما به چقدر دستگاه ضرورت داریم. البته چیزایی است که ناظرین به اشاره میکنن و پلان عملیاتیشون هم و انتقالات مواد حساس و غیر حساس است، بس لوجستیک است، اطلاعاتی است برای مردم که اینا چگونه کار شیوه ثبت نام چگونه باید باشه که یکی از انتقادهای فیفا همی است که هنوز از طریق رسانه در 4.5 ماهی که به انتخابات مانده یا حالا ما 22 ثور است، ما 26 ثور روند ثبت نام داریم، اینا حتی آگهی دهی بر مردم ندارن که چگونه مردم بیاید باید ثبت نام بکنن. بس دیگه که اینا اشاره میکنن این است که مشمول بس عملیاتی میشویم، بس تقویم است و فهرست رای دهندگان و انتقادی که ناظرین داره. البته فیفا به او میگه که چرا اینا فهرست گذشته از انتخابات مجلس نمایندگان اعتبار دادن که بر اساس از او باید برن انتخابات برگزار کنن، یکی از علتایش بتی بودن کار از ایناست یا عقب ماندگی در زمان بندی کارایشان است.
اما سوالی است که کمیسیون مستقل انتخابات در برابر این شکایت ها یا مسائلی را که فیفا مطرح میکنه چی پاسخ مشخص داره؟ کوتاه که وقت بسیار کم داریم.
خوب است که شما این پرسش را مطرح کردین. من میخوایم مستقیم بریم صدای خود حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشا را داریم بشنویم. خوب است که شما هم در جریان گذاشته شوین.
درست.
عملیاتی برخی دپاره کاملا تکنیکی تو لاغه چه ضرورت پیغام ولی یو سلسله فیصلو ته ضرورت ده چې د ټاکنو کمیسیون رهبری او کمیسیون په دې برخه کې تصامیم ونیسي. هغه تصامیم نیولو نو وروسته موږ عملا عملیات پیلو.
بله.
تشکر میکنیم از همکارم نظیفه محبوبی که در مورد اظهارات یا شکایت و نگرانی ره که برخی از نهادهای نظارتی انتخابات افغانستان و فیفا داره که گفته پلان عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات به درستی به پیش نمیره را با ما با جزئیات شریک میساختن.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadi@referl.org.
بله تشکر میکنیم که با رادیو آزادی هستید و شنونده رادیوی خودتان و رادیو آزادی را میتونید روی موج 104.5 و 12.96 AM شنوا باشین. ساعت استودیو نشان میده که ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و است. حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما و شما پیشکش کند.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقامات جرمنی و هند درباره تلاش‌های صلح گفتگو می‌کند. اعلامیه شورای عالی صلح گفت که محمد عمر داوودزئی امروز در رأس یک هیئت عازم آلمان شد که سپس از هند بازدید خواهد کرد. جزئیات بیشتری داده نشده است. مقامات محلی قندهار میگویند در نبرد شب گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در ولسوالی معروف 13 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. عبدالغفور محمود معاون ریاست امنیت ملی بغلان امروز کشته شد. یک تن از متنفذین قومی امروز در مربوطات اسدآباد مرکز ولایت کنر از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. رئیس جمهور ایران خواستار همبستگی مردم در برابر بحران اقتصادی در کشور شد. مردم لیتوانیا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود رأی می‌دهند. و مقامات منطقه روستوف روسیه چند ساعت بعد از اینکه در یک واقعه انفجار گاز یک مرد و یک طفل جان باختند تحقیقات جنایی را در این مورد آغاز کردند.
و طبق وعده حالا هم برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر از عملیات نیروهای افغان بر کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت فراه خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه انداخته به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر.
پلیس کابل بانجام عملیات در این شهر بیش از 10 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات که در نواحی مختلف شهر کابل انجام شد، در جریان آن 14 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر دستگیر شده و از نزد آنان 5.5 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمد.
بسیاری از اینا فروشنده های مواد مخدر و قاچاقبرای مواد مخدر هستند که از دروازه شمالی کابل و همچنان چوک ارغندی دروازه ورودی شهر کابل دی افراد بازداشت شدند. مواد مخدر مختلف نوع از جمله هیروئین، شیشه، چرس، همچنان مشروبات الکلی از نزد این افراد به دست پلیس کابل افتاده.
یک کارخانه تولید و یک باب ذخیره‌گاهی مواد مخدر در ولایت هلمند تخریب گردید. در خبرنامه قماندانی امنی هلمند آمده است در عملیات نخست که توسط قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی مارجه هلمند انجام شد، یک کارخانه تولید مواد مخدر همراه با بیش از 3000 کیلوگرم امونیوم کلوراید، 60 کیلوگرم کربن، چندین کیلوگرم تریاک و وسایل تولید هیروئین از بین برده شد. در عملیات دوم که بالای یک ذخیره‌گاه مواد مخدر در ولایت سنگین اجرا گردید، 470 کیلوگرم تریاک، 210 کیلوگرم خشخاش و 50 کیلوگرم بنگدانه در آن کشف و در محل عریق گردید. ده تن مواد کیمیاوی که هنگام قاچاق به افغانستان ضبط گردیده بود، در نیمروز عریق گردید. محمد هاشم ارتاق بین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رسانه ها گفت 80 تن مواد کیمیاوی نوی اسیتون و تولین که در دو ماه اخیر در چندین مرحله از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در گمرک ولایت نیمروز کشف و ضبط گردیده بود حریق گردید. بر بنیاد معلومات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر در ماه های اخیر قاچاق مواد کیمیاوی به هدف تولید هیروین از کشورهای همسایه به افغانستان افزایش یافته است و رویداد اخیر هفته این که بیش از 31 تن مظنون به قاچاق مواد مخدر از سوی محاکمه مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 31 تن از سوی نهادهای امنیتی به اتهام قاچاق مواد مخدر از چندین ولایت کشور دستگیر و از نزد آنان 57 کیلوگرم هیروئین، 16 کیلوگرم مورفین، 417 کیلوگرم تریاک، 3516 کیلوگرم چرس و 781 گرم شیشه به دست آمده بود. قابل یادآوری است که در هفته گذشته 34 مظنون به این مرکز معرفی شدند که از میان افراد بازداشت شده 16 تن آنان کسانی هستند که می‌خواستند مواد مخدر را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند و عربستان سعودی قاچاق کنند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته را ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نیروهای افغان بالای کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت فرا عملیات کردند.
تجارت مواد مخدر فابریکات دیده است.
گزارش داریم که در مراکز دولتی و غیر دولتی معتادین با کدام روش ها تداوی می شوند.
تداوی احتیاط فقط منحصر به خدمات صحی و رول مشکلات روزهای اول ترک مواد مخدر نیست.
مصاحبه دکتر عبدالاحد قریشی رو میشنویم که چرا مریضان ذهنی و روانی به مواد مخدر رو میآورند.
که فلان جه در گیر فلان جه نفر کشته شد، اینی میکی از یک تنشن.
و در پایان یک درامی جالب رو میشنویم.
با خیر آمد یاسین خان.
خیر ده کجاست؟ از سوام کسی خیر دیده؟
این همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست را از عملیات نیروهای افغان بر کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت فرا آغاز می کنیم. با تخریب فابریکه های تولید هروئین در ولایت فرا، طالبان از زواید نزدیک به $1 میلیون آمریکایی محروم شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو زادی گفت فابریکه های تولید مواد مخدر در ولسوالی بکوای فرا منبع اصلی تمویل مصارف جنگی طالبان در غرب افغانستان بود و هر گونه تلفات افراد ملکی در حملات بالای این کارخانه ها را رد می کند. اما یک نماینده فرا در شورای ملی با تایید تخریب کارخانه های تولید هروئین می گوید در میان کشته شدگان این حملات افراد ملکی نیز وجود دارند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می شنویم.
در کمتر از 10 روز گذشته نیروهای نظامی مشترک افغان و خارجی دوبار کارخانه های تولید مواد مخدر را در ولسوالی بکوای فرا هدف حملات زمینی و هوایی قرار دادند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت این حملات با استفاده از اطلاعات کشفی و استخباراتی در مناطق اشکن، پلواش و سپینکاریز ولسوالی بکوا بالای 68 کارخانه تولید مواد مخدر صورت گرفت که در نتیجه آن در کنار تلفات سنگین به کارمندان این کارخانه ها به ارزش نزدیک به $1 میلیون مواد مخدر نیز از بین برده شده است.
این 68 کارخانه به گونه کامل در نتیجه عملیات زمینی و حملات هوایی از بین برده شد. در حمله فرا هیچ تلفات ملکی وجود نداشت، بلکه کسانی بودند که یک جا با طالبان در این کارخانه ها کار میکردند. تعداد این افراد به 200 تن میرسید. وقت بمبار صورت گرفت، 150 تن آنان کشته و 40 تنشان زخمی شدند.
هفته گذشته نیز نیروهای هوایی اردوی ملی افغانستان با انجام عملیات در منطقه اشکن ولسوالی بکوا یک ذخیره‌گاه بزرگ مواد مخدر را از بین بردند. بر بنیاد یافته‌های وزارت داخله افغانستان در این کارخانه‌ها روزانه به ارزش $10,000 آمریکایی هروئین تولید می‌شد و تمامی عواید آن به دست طالبان می‌رسید. اما طالبان مسلح با نشر اعلامیه دست داشتن در تولید مواد مخدر را رد کردند. نمایندگان فرا در شورای ملی میگویند طالبان در بیشتر مناطق ولسوالی های بکوا، گلستان، خاک سفید، پشترود و بالا بلوک این ولایت نفوذ دارند و در بیشتر مناطق تحت نفوذ آنان کوکنار کشت می شود و کارخانه های تولید هیروئین نیز در آن فعال است. گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشران و جرگه می گوید کارخانه های تولید مواد مخدر بیشتر در مناطق مسکونی ساخته شده و در عملیات اخیر به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است.
ولسوالی بکوا یکی از ناامن‌ترین ولسوالی های فرا است. اونجا حاکمیت حکومتی وجود نداره. کشت و زراعت و تجارت مواد مخدر، فابریکات اینجا هست. بعضی مردم که همراه ما تماس گرفتن با مردم ملکی آسیبای زیاد رسیده. یک تعداد فابریکات هم از بین رفته. این فابریکات در محلاتی است که تقریبا محلات مسکونی هم اونجا نزدیک هست. ما طرفدار از بین بردن فابریکات مواد مخدر هستیم، اما حفظ جان مردم ما هم حیات از اون باید مد نظر گرفته شد.
هرچند در گزارش اخیر سیگار آمده است که نیروهای آمریکایی در اوایل سال جاری میلادی عملیات هواییشان بر کارخانه های تولید مواد مخدر را متوقف کردند، اما وزارت امور داخلی افغانستان میگوید هنوز نیز نیروهای خارجی نظامیان افغان را در عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر کمک و همکاری می کنند.
گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را شنیدیم که نیروهای افغان در ولایت فرا کارخانه های تولید مواد مخدر را از بین بردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا یک گزارش داریم روی شیوه های تداوی معتادین در مراکز صحی. در افغانستان معتادین با استفاده از شیوه های مختلف به خصوص شیوه تداوی عرضی در مراکز دولتی و غیر دولتی تداوی می شوند. اما دکتران می گویند که این شیوه نتایج مثمر نداشته است. دکتر عبدالاحد قریشی روش تداوی عوضی معتادین را مؤثر می داند که با استفاده از تابلت میتادون وابستگی شخص معتاد به مواد مخدر را کنترل می کند. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید به دلیل نبود بودجه کافی و اختلاف نظر از روش مذکور استفاده نمی توانند، اما روی طرح اجتماع درمانگر کار می کنند که بر اساس آن یک معتاد در مراکز صحی 9 ماه را جهت تداوی سپری خواهند کرد. این گزارش را من فرید حلیمی تهیه کردیم که همکار ما آرزو غیاسی آن را ارائه می کند.
معتادین در مراکز تداوی وزارت صحت عامه افغانستان و مراکز غیر دولتی با استفاده از روش‌های مختلف به خصوص روش عرضی تداوی می‌شوند، روشی که در اکثریت کشورهای جهان به شمول آمریکا از آن استفاده می‌شود که یک معتاد پس از مرحله قطع مواد مخدر و سم‌زدایی سما را در بستر جهت تداوی عرضی سپری می‌کند تا آسیب‌هایی که از مواد مخدر به بدن وی رسیده است تداوی شود. اما مقام‌های وزارت صحت عامه نبود بودجه کافی، دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر را از جمله مشکلاتی می‌دانند که این روش را متأثر ساخته و به گونه همه جانبه تطبیق نمی‌شود. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید با در نظر داشت امکانات موجود یک معتاد را از 2 ماه بیشتر در بستر نگهداری کردن نمیتوانند، در حالی که به اساس روش تداوی عرضی یک معتاد باید حداقل 3 ماه را در بستر تداوی سپری کند.
تداوی عرضی ما انجام میتیم نسبت کمبود بودجه ادوار تداوی ما که ما 45 روز گرچه در پلیسی ی آزاد گذاشته شده از 45 روز تا 3 ماه متاسفانه ما نسبت کمبود بودجه، کمبود منابع مالی ما به خاطر از اینکه زیادتر تعداد مریضا را تحت پوشش قرار بدیم از 50 روز و 45 روز نهایتا 2 ماه بیشتر نگاه کردن نمیتونیم.
با استفاده از روش تداوی عرضی در بستر، داخل منزل، اجتماع و در مراکز سراپا به معتادین خدمات صحی ارائه می شود. اما دکتران که در این بخش سالها کار کرده اند مؤثریت آن را نقد می کنند و به این نظرند که روش تداوی عرضی در افغانستان نتایج مطلوب ندارد. دکتر منصور ارشاد مسئول کاهش تقاضا در یکی از مؤسسات غیر دولتی نبود متخصصین در بخش تداوی معتادین و افراد مسلکی را که به معتادین مهارت بیاموزاند از مشکلات عمده این روش یاد میکند.
مشکل عمده دیگی که در تداوی اعتیاد در افغانستان موجود هست و تا حد زیاد مؤثریت تداوی را به چالش گرفته، نبود افراد مسلکی تداوی اعتیاد است. اگر به دقت مسئله به تحلیل گرفته شود، تداوی اعتیاد فقط منحصر به خدمات صحی و منحصر به کنترل اعراض و کنترل مشکلات روزهای اول ترک مواد مخدر نیست. یک راه پرخم و پیچ و طولانی است که در او هم دکترها و کارمندای صحی و به متخصصین روانی ضرورت است و هم در عین حال به افرادی که دسترسی به اصطلاح به مهارت‌های داشته باشند که با معتادین کمک شود تا دوباره با جامعه یک جا شوند.
دکتران افغان در کنار مشکلات دیگر، یکی از عوامل رو آوردن دوباره معتادین به مواد مخدر پس از تداوی را مؤثر تمام نشدن روش فیلی می خوانند. آنان روش تداوی ایوازی را مؤثر می دانند که با استفاده از تابلت میتادون وابستگی شخص به مواد مخدر کنترل می شود. عمدتاً تابلت میتادون به استفاده کنندگان هیروین و تریاک داده می شود و یا به معتادینی که به امراض ایدز و زردی مبتلا هستند. هرچند تابلت میتادون نیز ترکیب از مواد مخدر به گونه مصنوعی است، اما دکتر عبدالاحد قریشی میگوید که نباید از مقدار تعیین شده آن بیشتر مصرف شود، زیرا اعتیاد آور است و مانند برخی کشورهای جهان توزیع آن از سوی مراکز صحی دولتی باید صورت گیرد.
با میتادون که ده خبره ده، چون آقا هفلیف دیگه زیاد ده،
تاثیرات میتادون زیاد است. تابلت میتادون 24 ساعت کار میدهد. وقت مریض صبح یک دوز را بگیرد، فردا صبح دوز دیگر را میگیرد. این طریقه تا حد مناسب است، زیرا یک معتاد کار و زندگی خود را میکند و به اطفال خود رسیده میتواند، با وجود که به مواد مخدر مبتلا هم است و ترک آن هم آسان است.
وزارت صحت عامه افغانستان همچنان روش استفاده از تابلت میتادون را برای رسیدگی به وضعیت معتادین در افغانستان مؤثر می‌داند. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر این وزارت میگوید با تمیل کنندگان خارجی روی طرح استفاده از میتادون یا تداوی ایوازی صحبت کردند تا برای 2000 معتاد تابلت میتادون را تهیه کنند، اما به دلیل نبود بودجه کافی و اختلاف نظر این طرح عملی نشده است.
همکار ما آرزو غیاسی بود که در رابطه با روش‌های تداوی معتادین جزئیات داد. حالا روی این موضوع صحبت می‌کنیم که کدام طبقه افراد جامعه به مواد مخدر مبتلا می‌شوند. دکتران طبی می‌گویند کسانی که مشکلات ذهنی و روانی دارند نسبت به دیگر افراد جامعه در مرز مبتلا شدن به مواد مخدر قرار دارند. این که چرا کسانی که مشکلات ذهنی و روانی دارند به مواد مخدر مبتلا می‌شوند، کدام مریضان ذهنی و روانی بیشتر به مواد مخدر اعتیاد می شوند و در کدام سن بیشتر کسانی که از مشکلات ذهنی و روانی رنج می برند به مواد مخدر مبتلا می شوند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر عبدالاحد قریشی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که به طور عموم کدام افراد جامعه بیشتر به مواد مخدر رو می آورند؟
مردم به مواد مخدر از نگاه فقر، بیچارگی، امراض روحی روانی که است با دکتر مراجعه نمی کنه و نموز که در محیط و منطقه از طرف مردم که به آسانی مواد پیدا می شه، به آسانی به دسترس چیزی قرار می گیره و نموز که برای از خاطر امی ترس و خفگان یه چیزا از مواد مخدر استفاده میکنم.
شما اشاره کردین که مریضای روحی روانی بیشتر به مواد مخدر رو میارن، اگر مشخصا بر ما بگوین که کدام طبقه از افراد که دچار مشکلات روحی روانی هستن یا به اصطلاح مریض روانی و روحی هستن، اینا به مواد مخدر رو میارن؟
به مواد مخدر تمام امراض روحی که هست، اینا 90% مردم به مواد مخدر روی میاره و از مواد مخدر برای کاهش استراب و کاهش تنش، کاهش درد استفاده میکنه که مختلف قسم استرابات وجود داره. فرضاً ترس، جنگای خانگی، فرضاً مال ما میبینیم که دیجا چیز پخش میشه که فلان جا در گرفت، فلان جا نفر کشته شد، اینی میکی است یک تنشن است، یک فشار روحی است که برای روحی، برای انسان، چون انسان کلش یک رقم نیستن. کسی روحی قوی و عالی داره، او که از زود مواد مخدر یا دوا استفاده نمیکنه. و بعضی هستن که ترس و پریشانی و بیم در مابین عزیز زیاد است، حراس زیاد است و نموز که به مواد مخدر روی میاره.
دلیلش چی است که افراد که با مشکلات روحی روانی دچار هستن یا مریض روحی روانی هستن اینا میان به مواد مخدر روی میارن؟
بیخبری از اضرار مواد مخدر است. یکی روشش هم زیاد است و تولیدش هم در ملک زیاد است. طرف رفیقا از طرف دوستا امی برش توصیه میشه به او زیادی که ایره توصیه کنه که شما با دکتر مراجعه کنه تا مریض روانی شما را دکتر تداوی کنه. به او زیادی از مواد مخدر استفاده میشه اونو مریضی ازی دوچند میشه که یک طرف دیپندنسی برش پیدا میشه با مواد معتاد میشه و طرف دیگر اونموز که مریض روانیش با جای خود میمانه.
از لحاظ جسمی و ذهنی بین یک مریض روانی و روحی و یک معتاد چی مشترکات و چی نشانهایی وجود داره؟
معتاد خو اونموز که با مواد مخدر معتاد است از خاطر از اینکه یا روانی تکلیف داشت یا نداشت. فرضاً یک شخصی است که از خاطر تفریح و ساتیری و لذت بردن و فرضاً در خارج و داخل از این مواد استفاده میکنه تکلیف روحی نداره، استفاده می بالاخره چار مواد میشه. یکی امراض روانی اونموز که از مرض خود شخص خبر است که به نام نوروز سیات میشه و دکتر مراجعه میکنه، دکتر برش دوا توصیه میکنه خوب میشه. و یکی اشخاصی است که هیچ خبر نیست، فرضاً مریضای سایکوزیس، مریضای سایکوزیس او از اجتماع و از حقیقت دور هستند، او هیچ پروای دکتر هم نداره، پروای خویشاوند هم نداره، فکر خود هستند. او که هستند از این مواد استفاده میکنن. دیگه کسایی هستند که او طرف نوروز میره و نه به طرف سایکوز میره، مریضای هستند که فرد اختلال شخصیت داره که آدم بکش و آدم بزن و مالش چور کو، اینا زیاد به مواد مخدر روی میاره.
در کدام سن سال بیشتر مردم دچار مشکلات روحی روانی میشه و این سبب میشه که اینا برن به طرف مواد مخدر تز بزنن یا مبتلا شن؟
جوانان و نوجوانان که این از 18 سالگی تا 20 سالگی، از 20 سالگی 25 تا 30، یکی از بسیار زیاد یک سن خطرناک است به نام جنون میاد شده. در این واقعیت هستی گو اینا که هستن از خاطر خوشحالی خود، از خاطر خودنمایی به یکی به دیگه خصوصا با سیگرت روی میاره. هر موادی که در اجتماع رایج بود از اون مواد اینا بدون اضرار از رو در نظر گرفته استفاده میکنه و در هر سن دیده میشه. ما ایره گفته نمیتانیم که فرد هر کسی که با دشمنی، با استرابات، با افسردگی، با امراض دیگر روانی مبتلا شوه.
بعض جوانان خاطر گذشتاندن غم از مواد مخدر استفاده میکنن. فکر نمیکنن که همین جوانان و کسایی که میگن که به خاطر غم استفاده میکنیم اینا مشکل روانی و روحی داشته باشن؟
مشکل روانی روحی شاید داشته باشه، خب امر ازو کار کردن به کار است. یک دفعه به دکتر مراجعه کنه، خودش بگه که ما فرضاً این تکلیف دارم، لکن مواد مخدر دکتر میگه استعمال نکو. بالاخره شخص مواد مخدر استعمال میکنه، ای که از سوسید است که مزمن برش میگه، آستا 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 و خون انسان خشک میکنه، بالاخره وزنش کم میشه که امراض تنفسی یا دیگه چیز برش پیدا، قلبی و کلیوی برش پیدا میشه، شخص از بین میره.
تشکر دکتر صاحب. به عنوان پرسش اخیر، به افرادی که مشکلات روحی روانی دارن یا مریضای روانی هستن یا روحی هستن ما چگونه کمک بکنیم که اینا به مواد مخدر مبتلا نشن؟
کمک دیگه فامیلشان بسیار زیاد اهمیت داره. محیط ملای ماما در محیط هستن، پدر و مادر است، کلان قوم است، در منطقه اخی شوانده دور و نزدیک است، اینا که هستن بسیار مسئولیت دارن که ایره به شفاخانه با دکتر بیاره، پرسان شوه که چی تکلیف داری. خدا کنه که هر چی تکلیف باشه، علی امروزا علم بسیار وسیع شده، این چیز نمانده که اگه انسانی تو فکر کنه ولی این چیز نخواد بود، نه او تو نیست، هر چیزی که باشه پیش از اینکه ای به مواد مخدر رجوع کنه و دکتر بیا و دکتر تداوی ازوره میکنه خوب میشه.
مصاحبه دکتر عبدالاحد قریشی را شنیدیم که مریضان ذهنی و روانی نسبت به دیگر افراد جامعه به مواد مخدر رو می آورند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. یاسین خان به مهمانخانه اکرم خان می رود. اکرم خان خوشحال می شود و پذیرایی خوب می کند. اما یاسین خان بسیار قهر می باشد و به اکرم خان اخطار می دهد. اینکه چرا یاسین خان به میمانخانه اکرم خان رفته، چرا قهر است و بعدن چی اتفاقی میفتد، این را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع احمد آن را تهیه کرده است.
با خیر آمد یاسین خان.
خیر ده کجاست؟ از سوام کسی خیر دیده؟
چرا؟ ما برای چی بدی کدیم که تو سرم قار هستی؟
بد سیاز دیگه یا سفید، کل وطن خراب کدی.
یاسین خان تو چی میگی؟ ما خویش نفهمیدم وطن چو تو خراب کدم؟
کل جوانای وطن تباه ساختی، باز میگی که چی بدی کدیم؟ بدی شاک داره یا دم؟
رک راست بگو یاسین خان، مقصد چیست؟
گب معلوم است، هم تو خبر داری و هم کل مردم خبر دارن. تو کارخانه تولید ایروین داری و کل ساقه از تو ایروین میخرن، کل جوانای ما را پودری و خراب ساختی.
آله ما خو سرشان بزور ایروین نمافروشم.
آله یک دفعه جوانا را که با پودر معتاد ساختی، خب باز مجبور هستن که از تو بخرن نه؟
شما که اولادایتون از نشه منه کده نمیتونین، دهی گناه ما چیست؟
خیلی تو زار بفروش و جوانای ما خورده برن ها؟ باز تو بگو که دهی گناه ما چی هست؟ پیسه تو را کور ساخته، وقتی که بچه تو پودری شوه باز درد اولادای مردم خود وامیدی.
تو چه فکر کردی؟ که با این نصیحتای ما کاروبار لکا داله را میمونم ولو خطا بخور از پیشم.
تو چی فکر کردی دیگه؟ که تو با جوانای ما زر داده بریم ما لق لق طرفت سل کنیم ها؟
خیلی چی خواد کردی؟ چی قدم میتونی؟
ما چیزی خواد کردم که مردم میخواین.
تو را کی نماینده مردم ساخته که مرا اختار میتی؟
ما اختار نمیتم، مردم اختار میتن. مرا مردم انتخاب کردن ده این موضوع.
واه واه، یه انتخابات چه وقت بود که ما هیچ خبر نشدیم و تو را مردم انتخاب کردن؟
این مزاق نیست، راست میگمت. ما دیروز جرگه کلانای قوم و تمام ولسوالی ها را دعوت کرده بودم. جرگه فیصله کرد که هر کس که در ولایت ما کارخانه تولید ایروین داره، کارخانهش باید آتش زده شود.
خو جرگه دیگه چی فرمود؟
جرگه به ما گفت که اول به آرامی بفهمانمت، اگه خودت به دست خود کارخانه ایروین تبسته نکنی، باز کارخانه سوختانده خواد شد باز نگویی کنی.
بابه کسان سوختانده نمیتانیش، فهمید یا نی؟
سیکو اکرم خان، سرزوری نکو، میگن زور مردم زور خداست. اگه این کارخانه زرسازی را بسته نکنی، سخت پشیمان خواد شدی، بازو وقت دیگه فایده نداره.
برا دستت خلاص.
خو؟ ما خوب آرامی فهماندمت، اما ای که تو سرگپ خود استاده استی، خیال زور ولسا بیبی دیگه، ما رفتم.
بچه ها، تیز تیز کار کنین که امروز فرمایشات زیاد است.
اینا جیزه، برکز برابرم و واسه خود کار میکنیم دیگه.
ماما میگپ میگم که برابر واسه تان کار کنین. راستی یه گپ دیگر براتان میگفتم.
چی گپ بود تا جیزه؟
اگه زیاد کار کدین، ما باز دمای دیگه ماشتان زیاد میسازم.
یارا جیزه، من میگم خانه تا باد، خدا یارت.
یه خوشخبری دیگه هم براتان دارم.
یه خوشخبری دیگه؟
بله، ای دفعه بر علاوه ماش یک لک اوغانی بخششی هم براتان داده میشه.
یا راجی صاحبی خبر خودمی دلم شیش. من میگم زنده خوب باشی، خداوند مالت برکت بر تیلای، آمین.
بابا حالا زود چو حالا که بگریزه.
نجیب بچم چی گپ هست؟ چرا قوار خطاستی؟
حالا زود چو بریم که مردم آمدن.
ای دیگه چی گپ هست؟ بان که بیاین، حتما قاچاق برستن ایروین میخرن.
اولا بابا تو چرا نمیفهمی؟ میگم اقا زیاد مردم هستن که سر و آخر لشکرشون معلوم نمیشه، در دست کلشون سوته هست و چیغ میزنن که مرگ برا جی اکرم خان، مرگ برا قاچاق برا.
مردم قریه مخکتشان نبود؟
اوف میگم زود چو وقت نداریم، کل مردم قریه مخکتشان هستن. یاسین خان کلانشان هست، الان زود شده موتر بالا شو.
سعی سینه مده موتر بالا میشم. الان بچه بگریزن که کارخانه ما رسوا شد. الان زود بگریزن، از دروازه پشت قلعه براین. الان
همه
ساکت شوین، الا تیلا بیارین و کارخانه را در بتین، اما ببینین که به انسان ها ضرر نرسه.
عزیزان شنونده، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar